باران خانم به سلامتی شنیدم آتلیه زدی، مبارک باشه.
سلامت باشه.
ببینم تقدیسم میکنی اونجا؟
البته یه کار خیره، به یه سری نوجوان کم بزاعت عکاسی یاد میدم.
من موندم این بچه های بی بزاعت از کجا پول آوردن دوربین بخرن؟
من بهشون دادم، به دوستا و بچه های دانشگاه گفتم دوربین های قدیمی شونه که دیگه نمیخواستن بهم بدن.
حالا با این دوربین ها میتونن عکسای درست و حسابی بندازن یا نه؟
البته تو این مرحله کیفیت عکسش خیلی مهم نیست، مهم اینه که خوب دیدن یاد بگیرن، قاب بندی و تمرکز روی سوژه، یه جوری عکس بگیرن که معلوم بشه یه نفر با دید هنری این عکسو انداخته.
چه دردشون میخوره؟ اینا که فردایی که بزرگ شدن باید بچسبن به یه کار سطح پایین و یه زندگی بخور نمیر. جای این کارا بهتر نبود یه دوره کلاس آموزش عکاسی مجالس و عروسی ها رو میذاشتی؟ از هر کدوم از شاگردان میتونستی کلی پول بگیری.
هیچ کس از فردا خبر نداره بابا جان، ممکنه یکی از همینا فردا روز یه هنرمند بشه، یه عکاس حرفه‌ای یا یه نقاش زبده، و این خیلی خوبه که تو این سن و سال خیلی خوب مشاهده کردن و یاد بگیرن.
من که معتقدم وقت تو داری تلف.
چرا؟
بیشتر دونستن چه دردی ازشون دوا میکنه. هرچی آدم کمتر بدونه راحتتر زندگی میکنه. من تو این چند ماه چند تا کتاب تاریخی خوندم، یه چیزایی رو فهمیدم، دود از کلم بلند شد.
مثلا چی رو فهمیدی آقا رضا؟
ارز کنم که حالا بگذاریم.
به نظر من که هیچ گوشه دنیا نیست که دونستن و سواد داشتن بیفایده باشه. حتی اگه تعداد کسانی که این دونستن به نظرشون بیفایده و پوچ به نظر بیاد زیاد باشه، شاید وسطشون حل بشه، اما کاملا محو نمیشی.
باز این باران این بحثای روشن فکریشو شروع.
نه، منم باش موافقم. شاید در کوتاه مدت ثمری نداشته باشه، اما در بلند مدت تعداد اونایی که به این چیزا اعتقاد پیدا میکنن بیشتر و بیشتر میشه.
بابا من که میگم شما زیادی خوشخیالی. میگم امروز چقدر گرمه، شما گرمتون نیست؟ این کولرم خوب خنک نمیکنه. باشم برم پنکه رو بزنم.
یکی از استادمون، بابا گوشت با منه، یه دفعه سر کلاس حرف جالبی زد. گفتش گیریم زندگی گذشتمونو درست مثل یه چک نویس دور مینداختیم و بعدش زندگی دیگه ای رو مثل یه پاک نویس شروع میکردیم. خب اگه اینجوری میشد، چیزی که بیشتر از همه لازم داشتیم این بود که خودمونو تکرار نکنیم.
پشه یک کجا اومد؟ دکتر تکون نخور، تکون نخور، نشست رو پا، الان با این روزنامه میزنمش. زدمش.
من که فکر میکنم اصل زندگی همینجور میمونه، باز هم سخت اما پر از رمز و شادی. هزار سال بعد آدم ها ناله میکنن که این وظیفه زندگی کردن چقدر سخته، باز هم از مرگ میترسن و به مردن علاقه ای ندارن، درست مثل حالا. خب رضا نظر تو چیه؟
نظر من؟ در باید چی؟ من فقط میدونم این خونه نشینی خودش یه جور مرگ.
نه، این حرف رو نزن. تو خودت در نهایت ترجیح دادی که این سبک زندگی رو به یه زندگی پرخطر با ریسک مرگ بالا ترجیح بدی، اینطور نیست؟
من بچگی یاد گرفتم تو هر شرایطی بگم خدایا شکر.
من که فکر میکنم روزی که چاره‌ای برای مرگ پیدا بشه روزیه که معنی زندگی تموم بشه.
میشه خواهش کنم انقدر لیسانس بالا حرف نزنی؟ بارا جای این حرفا اگه نفس جا اومده و خستگی در رفته، برو یه خود میوه بشو بردا بیار بخوریم، دهنمون تازه شه.
شش من که همون اول گفتم. دکتر با اجازه
ببخشید.
بله. ببخشید خانم محب.
جانم کاری داشتی؟
یه آقای اومده دیدنتون.
یه آقای؟ خودشونو معرفی نکردن؟
گفت میخواد غافلگیر بشی.
غافلگیر بشم؟
گفت از آشناهاتونه.
از آشنای من؟
بگم بیا تو یا بگم جلسه داری؟
عزیزم قبلنم بهت گفتم اگه نخوام کسی رو ببینم لازم نیست دروغ بگی، فقط کافیه بهش بگی که بهش بگو بیا تو.
چشم. آقا بفرمایید تو.
سلام دخترم جون.
سلام ساده.
روزت بخیر. گل برای گل.
تو همون آشنایی هستی که قرار از دیدنت غافل گیر بشن؟
میتونم بشینم؟
هر جور دوست داری. فکر میکنی حرف خاصی داری که باید برای گفتنش بشینی؟
بله بله میشینم. خب دفترش شیکی داری؟ طراحی دکوراسیونش با خودت بوده؟
ممنون. بله.
عمو رضا حالش چطوره؟
خوبه. دکتر بهش استراحت مطلق داده. بعد از سکته قلبی که 6 ماه پیش داشت خونه نشین شده. سوال دیگه ای هم داری؟
ببینم این مجسمه روی میزت از مرمر اصله، درسته؟
دوستی به هم هدیه داده. در مورد جنس هدیه‌هایی که به هم میدن زیاد کنجکاوی نمی کنم. خب؟
ببینم تو سوالی از من نداری؟
امروز برای این اومدی اینجا که کارت عروسی تو بدی؟
ببخشید؟
کارت عروسیت با خانم دکتر چی بود اسمش؟
زندیه؟
آها، جراح داخلی بود، درسته؟
نه نه، گوش و حلق و بینی به هم خورد.
اه مهریش سنگین بود؟ اندل مطالبه؟
نه 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 نه، روحیاتمون به هم نمیخورد. تصورش از شوهر یه نوکر حلقه به گوش بود.
آها، پس نمیتونست کمک بکنه یه قدم خیلی خیلی بزرگ برداری؟
یه لیوان آب خنک به من میدی؟
خانم رضایی لطفاً یه پاش آب یخ با یه لیوان بیارین اتاق من. ممنون.
این آتلیه رو چند وقت راه اندازی کردی؟ تنهایی اینجا رو میچرخونی؟
3 ماه. یکی دوتا مشاور خوب دارم.
خیلی هم عالی. ببینم ازدواج نکردی؟ نامزدی؟ چیزی؟
نه خیر. کار تو آتلیه و نظارت به وضعیت کارای رستوران فرصتی نمیده که وقت بذارم برای ازدواج.
آره خب این یه کار مردونه.
من ازدواج نمی کنم. ازدواج نمی کنم برای اینکه یه مرد کار ما انجام بده.
تابلوهای پشت سرت کار کیه؟
نه، هدیه یه از یک از دوستان. صادق به جای این همه حاشیه رفتن بگو امروز اومدی اینجا چی کار؟
اومدم بگم متاسفم.
این حرفا 6 ماه پیش هم گفتی.
تو این 6 ماه خیلی چیزا عوض شده.
اون موقع برای تصمیمی که میخواستی بگیری متاسف بودی و الان برای تصمیمی که اون موقع گرفتی.
شرایط پیچیده‌ای بود
و تو یه تصمیم ساده گرفتی.
فکر میکردم میتونم در مورد یه مسئله احساسی منطقی تصمیم بگیرم.
میدونی دیشب داشتم یه فیلمی میدیدم، یکی از شخصیتاش میگفت اکثر مردم فکر میکنن عشق چیزیه ضد خودخواهی، اما عشق فرار دو تا آدم از تنهاییه. آدمایی که نمیدونن با تنهاییشون باید چی کار بکنن ازش میترسن. هیچ چیزی از عشق خودخواهانه تر نیست.
یعنی اینقدر به دوست داشتن و عشق بدبین شدی؟
به مفهومش نه، اصلاً به استفاده ابزاری که ازش میکنن بدجوری بدبین شدم.
من فکر کردم شاید یه فرصت دیگه به هم بدی.
رو چه حسابی همچین فکری کردی که ممکنه یه فرصت دیگه بهت بدم؟
این که تو واقعا منو دوست داشتی. من تو دوست داشتن تو محاسبات و عقل و منطق رو وارد کردم، اما تو فقط با احساست منو دوست داشتی. اینطور نیست.
میخوای منو تحت تاثیر قرار بدی؟ میخوای نظر منو توی وضعیت حاضر الان بدونی چیه؟ میخوای؟
گوشم با توه.
ببین، این که از تو خوشم اومد یه نظر اولیه بود، ولی رفتاری که تو نشون دادی باعث قضاوت من شد و تأیید این نظر که تو آدم مناسبی برای ازدواج حداقل با من نیستی.
فکر میکنی مثل پدرم آدم ولخرج و بی ملاحظه‌ای میشه؟
نه نه، فکر میکنم مثل پدر خودم آدم حسابگری میشی و همینه که منو میترسونه.
بسیار خوب،
تو دنبال یه مرد ایدئالی، اینجوری تا آخر عمر مجرد میمونی.
نه، من دنبال کسی هم که با تمام ضعفاش به این اعتقاد داشته باشه که ایدئال شدن ممکنه، تو این راه تلاش بکنه، نه کسی که بخواد منکر هر چیز خوب و رویایی توی این دنیا بشه. این دنیا بدون امید و شادی فقط و فقط یک زندانه.
زمان حال، مقتضیات زمانه، این تمام چیزیه که تو این روزگار اهمیت داره. یه روز خودت متوجه میشی دخترم. اون روز دوباره میام پیش تو باهات حرف میزنم. روز خوش.
خداحافظ. بچه ها جان، اول از محوطه بیرونی عکس بندازین، سعی کنین روی کنتراست رنگی ساختمون کارخونه با محیط اطراف خوب زوم کنین. خب بعد میریم تو و از کارگر در حین کار کردن عکس میندازیم.
ببخشید خانم، ببخشید.
بله
بفرمایید. شما برای عکس برداری از اینجا مجوز گرفتین؟
مجوز راستش من یه آتلیه عکاسی دارم، منشین با چند تا تماس گرفته بود، مدیر این کارخونه خودشون با درخواست عکاسی موافقت کردن. من نمیدونستم که مجوز کتبی هم لازمه.
متاسفانه اگه مجوز نداشته باشین نمیتونم بهتون اجازه عکاسی بدم.
ولی آخه مدیر اینجا خود
آقا ایرادی نداره، من به اجازه دادم.
ایراد چش... خان
سلام دارم خانم، روزتون بخیر.
سلام
عباس آقا، لطفا برو به بچهای آبدارخونه بگو میز پذیرایی رو برای مهمونای عزیزمون بچینه. اون همون دارن همشون تشریف آوردن اینجا. بفرمایید بفرمایید.
اتحاد
پس مدیر این کارخونه شمایی؟
با اجازه شما.
آها چه جوری شد که منشی آتلیه با کارخونه شما تماس گرفت؟
حالا پدرتون در خلال صحبتش با پدرم بهش گفته بود که شما یه پروژه مشترک با شاگرداتون برای عکاسی از یه محیط صنعتی و کارخونه‌ای دارین و هنوزم نتونستین از کارخونه ای این اجازه رو بگیرین. من با منشی شما تماس گرفتم، بهش گفتم که شما شاگرداتون میتونین از کارخونه من عکس بندازین و فقط ازش خواستم در مورد اسم و فامیل من و اینکه خودم بهتون زنگ زدم چیزی نگه. میخواستم غافلگیر بشین.
صحیح. ببخشید بچه ها، شما به این عکاسی رو شروع کنی منم به تو ملحق بشم. فقط همگی با هم، هیچ کدوم این منور نرین، همه با هم.
بگین راحت باشن. خیلی دارین عجیب نگاه میکنین.
راستش تو این لباس اصلا نشناختم تو
لباس کارگری؟ مگه چه ایرادی داره؟ همه ای کسایی که تو این کارخونه کار میکنن باید از این لباس کارا بپوشن.
خب با اون تیپی که توی رستوران و نمایش گذاریم فکر میکردم
من از اون بچه پول دارم که با لباس شیک هفته یه تو که پا میام به کارخونه سر میزنم و بعد جیم میشم. نه؟ نه واران خانم، من از اون تیپا نیستم. من از کار کردن لذت میبرم.
جالبه.
اوضاع آتلیه‌تون خوب پیش میره؟
بله شکر خدا همه چی میزونه.
خب خدا شکر.
بعد از نمایشگاه عکس ندیدم ایشون.
من برای یه دوره آموزشی رفتم رومانی، تازه دوشنبه برگشتم تهران. راستش اونجا به شما فکر میکردم و قصد داشتم به محض این که برگشتم تهران با تون تماس بگیرم.
برای چی؟
میتونم دعوتتون کنم به یه رستوران، چون فکر کنم ما یه سری حرفای ناتموم داریم.
باشه.
البته این دفعه دیگه لطفا موبایل خاموش باشه، از جیم زدن برای عکاسی هم خبری نباشه.
تلاش همون میکنه.
خب فکر کنم بهتره به بچه ها ملحق شیم. امروز قراره چیزهای جدیدی در مورد زندگی و عکاسی یاد بگیرن، اینطور نیست؟
بله. آقای احمدی از این طرف لطفاً، با بچه های این سمت باشین.
همراهان و شنوندگان خوب نمایش رادیو، قسمت پایانی نمایش مثل باران تقدیم شما شد. امیدوارم که از شنیدن این نمایش لذت برده باشید. تا روزی دیگر و نمایشی دیگر، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
ایستگاه 107.5.
از ایستگاه 107.5 به شما سلام می کنم. من ملیح شبانیان، امروز پنج شنبه، از شما سپاسگزارم که دقایقی رو با من همسفرید تا از برنامه‌های رادیو نمایش بیشتر بدونید. خوشحال میشیم با ما در ایستگاه 107.5 همراه باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتماً با ما در میون بگذارید. امید داریم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. هر روز با گاه شمار نمایش در ایستگاه 107.5 از اتفاقات و رویدادهای جهان نمایش، تولدها و درگذشت هنرمندان با خبر خواهیم شد.
100 سال پیش،
2 سال پیش،
در چنین روزی در رادیو با ما تقویمتان را بروز کنید. گاه شمار نمایش
امروز پنج شنبه 28 مهر ماه 1401 خورشیدی، مطابق 23 ربیع الاول 1444 قمری، برابر با 20 اکتبر 2022 میلادی، گاه شمار نمایش را میشنویم. تولد هانا کامکار. این بازیگر، عکاس، فعال محیط زیست، کارگردان و یکی از نوازندگان دف گروه کامکارها، متولد چنین روزی در سال 1359 در تهران است. هانا فرزند بیژن کامکار، خواننده اصلی گروه کامکارهاست. او که در خانواده‌ای هنرمند بالنده شد، از نزدیک با موسیقی آشنا بود و علاقمند به نوازندگی شد و از سال 1382 به صورت جدی در گروه خانوادگیش به این حرفه پرداخت. هانا علاوه بر فراگیری نوازندگی دف نزد پدرش، ویولن کلاسیک نزد ارسلان کامکار، کمانچه نزد اردشیر کامکار، ردیف آوازی نزد نجم تجدد و سرودن شعر نزد فریدون مشیری، فارغ التحصیل کارگردانی سینما از دانشگاه سور است و ساخت 3 فیلم کوتاه را در کارنامه خود دارد. از سال 1379 با فراگرفتن فنون عکاسی حرفه‌ای، حاصل تجربیاتش را در چند نمایشگاه انفرادی به نمایش درآورد. همین سال به مدت 1 سال هنرجوی حمید سمندریان بود و فعالیت تئاتریش را از سال 1377 با نوازندگی در نمایش رویای شب نیمه تابستان به کارگردانی دکتر محمود کریمی حکاک به آهنگسازی سوداب سالم شروع کرده بود. او هنرنمایش را در این بخش با طراحی موسیقی و بازی در نمایش‌های بسیاری ادامه داد و با کارگردان‌هایی چون پری صابری و کیومرث مرادی کار کرد. هانا کامکار از سال 1384 حضور مستمری در موسیقی فیلم‌های سینمایی از جمله آی آدم‌ها، ساخته رخشان بنی اعتماد و یک روز دیگر ساخته حسن فتحی داشته است. همچنین بخش مهمی از کارنامه کاریش مربوط به عکاسی سینما و تئاتر است. این بانوی جوان پرکار و فعال در زمینه‌های مختلف هنری امروز 42 ساله می شود. برایش آرزوی موفقیت و بهروزی بیش از پیش داریم. تولد حمیدرضا افشار. او که کارگردان و بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون است، در چنین روزی در سال 1334 در تهران متولد شد. شروع فعالیت سینماییش از سال 1351 با بازی در فیلم رگبار ساخته بهرام بیضایی اتفاق افتاد. او که امروز 68 ساله می شود، تا کنون 3 فیلم کوتاه ساخته، در 11 فیلم سینمایی، 10 مجموعه تلویزیونی، 12 تئاتر، 4 تئاتر و 4 تلفیلم بازی کرده، به عنوان کارگردان و تهیه کننده در 6 برنامه رادیویی حضور داشته، در 8 جشنواره جایزه برتر را دریافت کرده، 22 مقاله پژوهشی به سمینارهای ایرانی و خارجی ارائه داده، 18 کارگاه در داخل و خارج از کشور برگزار کرده و 10 مقاله در نشریات مختلف منتشر کرده است. برایش آرزوی سلامتی و کامیابی روزافزون داریم. هر روز در ایستگاه 107.5 با عوامل برنامه ها گفتگو خواهیم داشت تا شما از برنامه ها بیشتر بدونید و مشتاقانه بشنوید. مخاطبان عزیز ایستگاه 107.5، خیلی خیلی خوشحالیم که تا این قسمت از برنامه با ما همراه بودید. میدونم قسمت گفتگو با دست‌اندرکاران و هنرمندانی که در تهیه و تولید برنامه‌ها بسیار کوشا هستن برای شما بسیار دلپذیره. یکی از این برنامه‌هایی که از ابتدای تابستان 1401 به راه افتاد، برنامه رادیو فیلمه که هر جمعه ساعت 9 صبح پخش میشه. علاقمندانی که این برنامه رو دنبال میکنن میدونن که رادیو سریال هر روز هست ساعت 14:30 و رادیو فیلم هر جمعه ساعت 9 صبح. امروز به سراغ یکی دیگه از فیلم‌های رفتیم که یکی از هنرمندان رادیو نمایش روایت کردن این فیلم رو. آقای فرزام رنجبر، یکی از گویندگان و مجریان خوب رادیو و رادیو نمایش، که خدمتشون سلام عرض میکنم. سلام آقای رنجبر.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبای خوب رادیو نمایش، همینطور شما خانم شعبانیان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم آقای رنجبر. امیدوارم که در تمام فعالیت هایی که دارین موفق باشین و اینکه خوشحالم شما راوی یکی از فیلم هایی هستین که به صورت رادیو فیلم قرار از رادیو نمایش پخش بشه. لطف میفرمایین. خواهش میکنم. لطف میفرمایین راجع به این فیلم توضیح بفرمایین.
حتما. فکر میکنم مهمه که ما توی انتخاب فیلم هامون برای رادیو فیلم ارتقاء سطح سلیقه مخاطبمون هم مد نظرمون باشه، علاوه بر اینکه توجه بکنیم که خب چه فیلم هایی رو دوست داره، تو امان ارتقا بخشیدن بهش و البته توجه به سلیقه مخاطب یکی از اهداف رادیو فیلمه و منم تایید کردم که روایت مناسبی داشته باشم متناسب با ژانر فیلم و امیدوارم که مخاطب های دوست داشتنی رادیو نمایش این روایت رو دوست داشته باشن. اصولا فکر میکنم خانم شعبانیان، رادیو فیلم از همون روز اولی که ایدش شکل گرفت خیلی مخاطبهای رادیو نمایش هم استقبال کردن.
بله.
در رابطه با همین فیلمی هم که من روایتش کردم و مخاطبهای خوبمون قراره بشنونش، تلاش من به عنوان راوی همسو شدن با ژانر فیلم، با حال و هوای سکانس‌های مختلف و پلان‌های مختلف و اینکه دخالت زیادی توی در واقع جریان و مسیر فیلم نداشته باشیم، صرفا کمک کننده باشه برای اینکه مخاطبمون بتونه بشنوه و بفهمه. اینا در واقع فاکتورایی بوده که مورد توجه من بوده و البته قبل از من نویسنده و تهیه کننده برنامه. امیدوارم که تونسته باشیم ارائه بدیم این نظرمون و خواستمون رو در این اثر.
حتما همینطوره. راجب خود فیلم که حالا اسمش، کارگردانش و اینکه حال و هواش به صورت کاملا کلی و زمینی که شنوندگانی که تا به حال رادیو فیلم رو نشنیدن و مشتاق شدن با توضیحات شما که این اثر رو بشنون، یه آشنایی کوچکی داشته باشن با حال و هوای فیلم و خودشون آماده کنن برای شنیدن یک اثر دلپذیر.
بله بله حتما. فیلم کودک در زمان یه فیلم انگلیسیه که خب بنابراین فیلم جونداری هم هست، هم به واسطه کارگردانی خوبی که داره، هم به واسطه بازیگرایی که میدونم اتفاقا خیلی هاشون هم مورد علاقه مخاطبای سینما دوستن توی ایران. کودک زمان یه فیلم در واقع بر اساس یه کتابه که به همین نام نوشته شده و خب این خودش کمک کننده است برای رادیو فیلم شدنش، برای اینکه اصولا فیلم هایی که از روی یک اثر مکتوب نوشته شدن این فضا رو میدن که ما بتونیم به صورت صوتی هم روایتشون بکنیم. از اینجا هست که خیلی بر اساس تصویر پیش نمیرن، در که قصه است که داره ماجرا رو پیش میبره. اینجا هم یه قصه در واقع بسیار بسیار جذاب رو مخاطبهای خوبمون میتونن بشنون که راجبه یه در واقع پدره و ارتباطش با یک فرزند و سفرش در زمان، رفتن به جلو، اومدن به عقب و آدم های دیگه که این وسط نقش دارن توی قصه و توی روایت کردن. چه دوید خانم شعبانی، من خیلی توضیحش ندم ولی قول میدم که جذاب باشه برای مخاطب.
بله، تا همین اندازم که فرمودین بسیار بسیار گیرا بود. و اینکه در مورد فیلم‌های اقتباسی خیلی وقتا ما کتاب رو خوندیم و بعد فیلم رو می‌بینیم و گاهی اوقات وقتی فیلم رو می‌بینیم میریم دنبال کتاب که کتاب رو بخونیم. مطمئناً با توضیحاتی که شما فرمودین شنیدن این فیلم هم این اقبال رو در شنوندگان ایجاد خواهد کرد که اگر کتاب رو مطالعه نکردن حتماً به دنبال کتاب باشن تا ببینن که این فیلم به چه شکلی تصویر شده و شما زحمت میکشین این تصویرها رو بیان میکنین و اینکه خود نویسنده چطور این داستان رو پیش برده. خیلی از شما ممنون، خدا قوت، امیدوارم همیشه موفق باشید مثل همیشه و بیش از همیشه.
تمنا میکنم، منم همین آرزو رو برای شما، همه عوامل برنامه و مخاطبهای خوبمون دارم. اجازه بدید از نویسنده خوب برنامه رادیو فیلم حداقل در این سری که من باهاشون همکاری کردم خانم عطیه گلی تشکر بکنم، همینطور از آقای علیرضا بهروش که تهیه کنندگی این برنامه رو بر عهده دارن. سپاسگزارم از شما که صدای من رو شنیدید، همینطور خداحافظی میکنم از مخاطبهای خوب برنامه 1370.
خیلی ممنونم، موفق باشین، روز بخیر. از تک تک شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزارم که با برنامه خودتون، برنامه ایستگاه 107.5 همراه بودید. تا اوقاتی دیگر و برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدارتون.